چاق، دام لاغر میخوایم، دام خیلی چاق میشم، هر دو اینا باعث مشکلاتی در باروری میشن. معمولا اسکور دام هایی که باید تحت جفتگیری قرار بگیرن بین 2.5 تا 3 مناسب ترین اسکور هست که برای دام در نظر گرفته خواهند شد.
خب این وضعیت رو، طبقه بندی رو که شما انجام دادید در زمان جفتگیری، تفکیک میکنن اونهایی که خارج از این استاندارد باشه، چه از این طرف چه از اون طرف؟
بله حتما این کار باید بکنن، اگر نکنن باروری میاد پایین. اونایی که لاغرن جدا میکنن،
درست.
با تغذیه در واقع اینا رو تقویت میکنن به اون اسکور برسن، و اونایی که چاقن تغذیهشون رو کم میکنن، در یه مدتی اونا هم به این در واقع اسکور خواهند رسید.
در واقع یک جور رژیم تعادل سازی رو برای اینها هم اعمال
حتی ما توصیه میکنیم که داماشون رو خیلی تغذیه نکنن که به اون اسکور برسن که بعد بخوان اینا رو در واقع لاغر کنن.
درست، چون ضرر اقتصادی داره. بله. دیگه مصرف و هزینه نگهداری رو افزایش میده. خب بحث تغذیه رو در اواخر آبستنی هم اون رو هم بشنویم.
بله، یکی از مواردی که دامداران عزیز ما حتما باید خیلی بهش توجه کنن، تغذیه میش یا بز آبستن در اواخر آبستنی هست.
بله،
45 روز یا 2 ماه آخر آبستنی وضعیت بسیار حساسی است برای میشه مولد. چرا؟ چون جنین رشد زیادی داره، تقریبا بیشتر رشدش رو در این اواخر آبستنی داره. از طرفی خود دام هم محدودیت حجم شکمبه داره، وقتی جنین رشد میکنه حجم شکمبه کم میشه. پس ما باید دامو از مواد کنسانتره‌ای که حجم کمی دارن با این مواد تغذیه کنیم که بتونه اون نیازش و نیاز انرژی به خصوص و پروتئینش رو برطرف کنه. به همین دلیل ما توصیه میکنیم که در زمان 2 ماه آخر آبستنی یواش یواش از 200 گرم شروع کنن به ازای هر از کنسانتره، و اینو به 500-600 گرم در روز برسونن. یعنی یک دام آبستن در هفته آخر آبستنی حتما باید حداقل 500 گرم کنسانتره در واقع تغذیه بشه که این بتونه مشکلاتی برای بره‌اش ایجاد نشه. و توصیه دیگه اینه که حتما واکسن آنتروتوکسمی هم بزنن که در واقع سرایت کنه به بره‌هاشون، دیگه مشکل ما آنترو در بره نداشته باشیم. دیگه اینکه دامدارا داماشون رو گروه بندی کنن تو این زمان که دامهای قوی تر در واقع خوراک دامهای ضعیف تر رو نخورن، بر اساس ضعیف و قوی برنامه ریزی کنن، گروه بندی کنن. و میشایی که در واقع
در همون دوره آبستنی منظورتون هست؟
در آبستنی
هست. آبستن
بله.
هستن.
بله. در آخر آبستنی.
بله.
و توصیه دیگه اینه که دامدارا که عمدتاً در سیستم بسته دامشون نگهداری میکنن، سیستم صنعتی، حتما داماشون تحرک داشته باشن. اگه تحرک نداشته باشن، یه جا باشن، مشکلاتی برای زایش خواهند داشت، همچنین برای خود دام، برای بدنشون، برای اسکلت بدنشون، برای پاهاشون سمدرد و در واقع زانودرد اینجا مبتلا خواهند شد. و دیگه این که به این دامای آبستن مخصوصا در 2 هفته آخر آبستنی دیگه استرسی وارد نشه، جا به جایی واکسیناسیون رو پرهیز کنن که در واقع باعث سخت نشه در این مورد.
خیلی متشکرم. عزیزان، شما صحبت ما رو از استودیوی برنامه ارمغان طبیعت رادیو اقتصاد میشنوید. صحبت میکنم با آقای دکتر نادر پاپی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در مورد راهکارهای افزایش بازده اقتصادی پرورش گوسفند و بز، و در این برنامه به صورت خاص و ویژه در مورد واحدهای داشتی صحبت میکنیم. آقای دکتر، مواردی رو راجع به این که ما به چه صورت میتونیم بازده تولید مصر رو افزایش بدیم اشاره کردید. از جمله اونها اشاره کردید که برای این مسئله میتونیم ما مثلا بحث فلاشینگ رو داشته باشیم، یا بحث تغذیه ناگهانی رو، مدیریت دام نر رو به اصطلاح داشته باشیم، وضعیت بدنش رو با فاکتورهای مختلفی باید بررسی بکنیم و تصمیم بگیریم مدیریت کنیم. در مورد دوره آخر آبستنی نکاتی رو حتما باید رعایت کنیم تا بتونیم به نتیجه مطلوب دسترسی پیدا بکنیم. و میخوام بدونم که بعد از اون که به دنیا اومد نوزاد، در اون موقع هم آیا اقدامات خاصی رو باید انجام بدیم تا بتونیم از بعضی از خسارت‌ها جلوگیری بکنیم، باعث افزایش بهره‌وری بشیم؟ و امثال این، اینجا هم اگر توصیه وجود داره رو ما بشنویم.
خب دامدار ما در طول مدتی که زحمت میکشه، تلاش میکنه، نتیجهشو در زمان زایش میبینه. یک سال زحمت میکشه، تلاش میکنه، میخواد بهره برداری کنه، میخواد محصولشو در واقع بچینه. در این مورد شاید بگیم پرکارترین زمان پرورش گوسان همون زمان زایش هست. دامدار ما خوشبختانه تجربه خوبی در این زمان داره، اما بعضی نکات هست که اینا رو من توصیه میکنم، اشاره میکنم دامدار اونایی که نمیدونن بیشتر بهش توجه کنن که در واقع ما بتونیم از مرگ و میر نوزاد جلوگیری کنیم. چون یکی از در واقع کاهش بازده دامای ما همین مرگ و میر ناشی از نوزاد هست که در واقع بعد از زایش رخ میده. ما اگه بتونیم اینو به حداقل برسونیم، خودش میتونه کمک بسیار قابل توجهی به افزایش بازده دامای ما بکنه. خب ما دامو عرض کردیم که در زمان اواخر آبستنی جدا میکنیم. بعد از زایش دامی که علائم زایمان داره بهتره جدا بشه. دام وقتی جدا رفت یه جای مخصوصی میره، جای زیرش باید خشک باشه.
بله.
وقتی که در واقع زایش رو انجام داد، حتما اجازه بدیم دام بهرش رو لیس بزنه. لیسیدن باعث در واقع خشک کردن نوزاد و ضد عفونی اون دام میشه. بزاق در واقع در زبان این دام مادر وجود داره، با لیسیدن اون باعث ضد عفونی و خشک شدنش میشه و این در واقع میتونه طول عمر دام و بهره رو بیشتر کنه. دیگه اینکه وضعیت پستان رو کنترل کنیم، ببینیم آغاز اصلا داره یا نداره، آغاز دوشیده میشه نمیشه. آغاز مهمترین در واقع نکته است در این، چون که دامدارا حتما باید توجه کنن بهره ای که متولد میشه باید آغاز مصرف کنه. کار آغاز چیه؟ کار آغاز ایمنی هست، انتقال ایمنی به بره است از مادر و خروج مکونیومی که در روده دام ذخیره شده حتما باید خارج بشه که تسهیل کنه کارهای سیستم گوارشو. مقدار آغازی که باید داده بشه حدود 10% وزن بره است. به عنوان مثال اگه بره 4 کیلوگرم وزن متولدش باشه، باید 400 گرم در 24 ساعت آغاز بخوره. ما توصیه میکنیم 50% این آغاز در 6 ساعت اولیه تولد بخوره. هر چقدر به زمان انتهای تولد میرسیم ایمنیت آغاز میاد پایین. خیلی توجه کنن، حتما آغاز بدن در ساعت اولیه. و ازم بودود بره به جای گرمی با مادرش منتقل بشه در جایی که دماش حدود 20 تا 25 درجه بشه. در این زمان بهتر دامات گروه بندی بشن، دامایی که تک قلوان یه جا برن، دامایی که دو قلوان دو قلو زاییدن و سه قلو یه جا برن که تغذیه بهتری بشن. و ازم بودود شما که حتما جفتی که میندازه دام حتما از محل خارج میشه، جای ضد عفونی بشه، آهک پاشی بکنن جای جفتو و بند ناف دامو خیلی توجه کنن، حتما با تنتیر ضد عفونی کنن که بعدن دچار عفونت نشه.
آقای دکتر، ما خب این همه توصیه داریم برای اینکه بره ایمن باشه، سلامت باشه. خب بس آغاز رو مطرح کردید، خیلی هم تاکید کردید به خصوص در ساعت اولیه زایمان که استفاده بکنن به خاطر اینکه ایمنی بدن نوزاد بالا بره. وقت بحثایی که مثل از شیرگیری مطرح میشه، اون رو به چه صورت باید باهاش برخورد بکنیم آقای دکتر؟
بله، خب ما از شیرگیری در واقع توصیه میکنیم که برها به مدت 2 ماه حداقل از شیر مادر استفاده کنن.
بله.
و بین 2 ماه تا 3 ماه تو این مدت از شیر گرفته بشن.
بله.
و به مرحله در واقع وارد سیستم پراوندی بشن. در این مدت دامدار خودشون الحمدلله تجربه کافی دارن، این رو به تدریج از شیر میگیرن، یه دفعه از شیر نمیگیرن که شوک وارد بشه. و برای همین کار ما توصیه میکنیم که از هفته 3 علاوه بر شیر مادر، علوفه مرغوب مثل یونجه و همچنین کنسانتره خیلی خوب در اختیار برها قرار داشته باشه. کم کم عادت کنن از این علوفه تغذیه کنن، سیستم گوارششون توسعه پیدا کنه که بعدن از شیر گرفته شدن به راحتی بتونن با تغذیه در واقع مواد خوراکی بتونن در واقع نیاز بدنشون رو تأمین کنن.
ناگهانی نباشه. بله. پله به پله. بله. پله به پله. آقای دکتر، راجب مرگ و میر نوزادا اشاره کردید، آمار مرگ و میر نوزادان در کشور ما چقدره؟
متاسفانه آمارای گاهن زیادی گاهن دیده میشه، 20% بالاتر 30% و بعضی مواقع هم که حالا بیماری هایی مثل تب برفکینه تا 40% ممکنه برسه که این خسارت زیادی به دامدارا میرسونه. اگه مدیریت صحیح باشه در واقع دامدارا مدیریت کنن و هم واکسن آنتروتوکسین بزنن، هم آغوز استفاده کنن و هم شرایط بهداشتی رو رعایت کنن و هم میشد در زمان آبستنی به خوبی تغذیه کنن که بره بتونه قوی باشه، اینو میتونن به حداقل برسونن. ما دامدارایی هم داریم خوشبختانه وقتی باشون صحبت میکنیم از دامداری نمونه کشوری هم هستن، تلفاتشون در حد 1% 2% بعضی اصلا تلفات ندارن، خودش ادعا میکنن که ما در تلفاتو به صفر رسونیم. حالا صفر رو ما خیلی توقع نداریم، ولی این کارتون مدیریتی است، به راحتی میشه کنترلش کرد.
یعنی اگر بخوایم یه متوسطی رو برای کشور بگیم چقدر میشه؟ حالا شما 20 تا 40 رو صفر
نه 40 و 30 در مواردی که بیماری بیاد، ما معمولا بین شاید 10 تا 20% ما بین 10 تا 20% رنجی هست که ما تلفات توی برهامون داریم که اینو باید میتونیم کاهش بدیم، کمتر هم برسیم.
متوسط جهانی چقدر جاهایی که حالا گوسفند و بز و اینا پرورش
جهانی هم چیز حدود 10% معمولا حدود 10% گزارش میکنن متوسط تلفاتشون، حالا بستگی به شرایط داره.
درست. ما پس اختلافمون زیاد نیست، پس منظورتون این هست، چون شما فرمودید که زیاد هست، یکی از مهمترین مسائل بعد از زایمان بحث خب مرگومی رو داریم.
بله 10% تلفات خیلیه برای دامدار. 100 تا بره داشت 10 تا شد تلف بشه، سودش همون 10 تاست دیگه، در واقع بقیهش جای هزینه هاست. اینا اگه کنترل کرد یک بره هم بده 1% هم کاهش بده، خودش میتونه خیلی کمک کنه به دامدار ما.
بله بسیار عالی. خب در بحث زایش و مراقبت از نوزاد اگه بحث دیگه ای نداریم، ما بریم اتاق فرمان رو برگردیم و در خدمت شما باشیم.
خب من همینجا چون مطالب زیاد هست بخوام وارد جزئیات بشم خیلی طول میکشه، توصیه میکنم به دامداران عزیز و همه کسانی که صدای بنده رو میشنون، برای دریافت اطلاعات کامل به سایتی که در واقع تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی که توسط همه همکاران ما متخصصین ما تهیه شده به روش های مختلف، به صورت فایل هست، به صورت در واقع فیلم هست، به صورت اپلیکیشن هست، به روش های مختلف اونجا تهیه شده، برنامه های مختلف به صورت کامل خلاصه و خیلی در واقع پربازده. توصیه میکنم حتما به این سایت مراجعه کنن، اونا به صورت مجانی دانلود کنن، دریافت کنن و از اونا استفاده کنن.
آدرس رو یا نحوه مراجعه رو یک بار میفرمایید برای دسترسی به
بله،
سایت و استفاده از مطالب فنی؟
به اینترنت وصل بشن و ده. تایپ کنن تالار ترویج دانش و فنون کشاورزی با فارسی
بله.
تایپ کنن این تالار میاد اونجا، طبقه بندی از دام سبک، دام سنگین، در تمام زمینایی که بخوان مطلب به اندازه کافی هست.
خیلی متشکرم. عزیزان، همچنان شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای دکتر نادر پاپی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور هستید. صحبتمون هم راجع به راهکارهای افزایش بازده اقتصادی حرفه پرورش گوسفند و بز با تاکید بر واحدهای داشتی مولد در این برنامه صحبت می‌کنیم. آقای دکتر پاپی، امکان این که 3 تا زایش رو در طول 2 سال داشته باشیم وجود داره؟ یعنی میخوام بگم زمان رو شما اشاره کردید توی فرمایشاتتون، ما زمان زایمان رو کوتاه کنیم، از 1 سال برسونیم به 8 ماه. حالا اگر به این ترتیب بشه همچین کاری رو میشه انجام داد؟
خب بله، خوشبختانه در واقع سیکل تولید مثلی گوسفند طوری هست، زمان بارداری زمانی هست که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. زمان بارداری گوسفند 5 ماه هست. ما اگه 3 ماه هم در واقع برای شیر خوردن بره و در واقع آبستنی در نظر بگیریم، میتونیم هر 8 ماه یک بار از دامامون در واقع تولید داشته باشیم، طوری برنامه‌ریزی کنیم که هر 8 ماه یک بار اینا زایش داشته باشن و در واقع در هر 2 سال ما 3 بار زایش داشته باشیم. این یکی اصلی ترین راههایی است که ما حتما باید بهش در واقع بپردازیم. مزایایی که این داره، ما افزایش خب باز تولید مثل رو خواهیم داشت، به جا در واقع یه بره اگه ما در سال بگیریم میشه تقریبا 1.5 بره، اگه ما 8 ماه بگیریم در سال بله. یا به ازای هر 100 تا میش ما میتونیم 150 تا بره داشته باشیم. و دیگه این که ما تولید برهای هم سن و سالی خواهیم داشت، وقتی اینا رو همزمان میکنیم، اصطلاحا فحلی رو همزمان میکنیم،
درسته،
در طول حد اکثر یک هفته تمام میشا زایش میکنن، کار دامپرور راحت میشه، میتونه برنامه‌ریزی کنه، میتونه کارگر بیشتری بگیره، میتونه امکانات بیشتری بگیره، در اختیار بگیره و خودش بالا سر داماش باشه و اینو مدیریت کنه، از طرفا جلوگیری کنه و در واقع برای فروشش هم همینطور میتونه در واقع مواقع خاصی برنامه‌ریزی کنه، برهاشو در واقع به بازار عرضه کنه. حالا برای این کار ازم بزرگ شما که روش‌های مختلفی هست، میشه روش‌های طبیعی و روش‌های هورمون تراپی که در ادامه به اونا اشاره خواهیم کرد.
خب آقای دکتر، قبل از اینکه اصلا به این مسئله بپردازیم، ما تشخیصی وجود داره برای اینکه ببینیم اصلا آبستنی صورت گرفته یا صورت نگرفته؟ این به چه صورت هست؟
خب یکی از نکات خیلی مهمی که ما باید به اون اشاره کنیم اینه که تشخیص بدیم که این دامون آبستن هست یا نه.
درست.
خب ما دامو یه مدت زیاد نگه داشتیم، تغذیهش کردیم، هزینه کردیم و در نتیجه تولید نداشتیم. بله، راهکارهایی وجود داره برای تشخیص آبستنی که ما حتما توصیه میکنم، مخصوصا در دامهای صنعتی که در واحدهای صنعتی که برای امکانات وجود دارن کارو انجام بدن که باعث بشه بخشی از هزینه ها رو کاهش بدن. از جمله در واقع روش هایی که برای این ما وجود داره استفاده از اولتراسونوگرافی هست.
بله.
سونوگرافی دستگاهی هست که در واقع روش های متفاوتی داره، یا از طریق رکتوم هست در واقع، و یا از طریق لمس ناحیه قسمت سینه یا قسمت پستان هست. هر دو روشش موجود هست، از این روش ها دستگاه میتونه استفاده بشه. در حدود یک ماهگی
درست
به راحتی میشه تشخیص داد که دام آبستن هست یا نه. اگه آبستن نبود اقدام میکنیم برای آبستنی دام، و اگر دیدیم که در واقع دام ما آبستن نیست و چند بار همینجور آبستن نشود، میتونیم دام رو حذف کنیم و با این روش میتونیم از بخشی از هزینه ها رو کاهش بدیم.
بله، ممنونم. راجع به روش های اجرا میخواستید نکاتی رو بگید؟
خب عرض کردیم که برای افزایش بازده تولید مثل ما باید 3 زایش در 2 سال داشته باشیم. برای این کار 2 تا روش هست. یک روش طبیعی هست، یعنی استفاده از قوچ و استفاده از در واقع نور طبیعت و استفاده از زمان هست، کوتاه شدن طول مدت روز. اینها یه برنامه های مشخصی داره، حالا من بخوام توضیح بدم بسیار طولانی است، برنامهش به صورت کامل در همون سایتی که عرض کردم وجود داره، دوستان میتونن مراجعه کنن و استفاده بکنن. و اما روش بعدی که مرسوم هم هست، خیلی از دوستان استفاده میکنن، هورمون تراپی هست، هورمون پروژسترون به اضافه PMSG هست، که این باز با روش‌های مختلفی با ابزار مختلفی میتونیم کار انجام بدیم. یکی تزریقی هست،
بله،
یکی هم استفاده از سیدر و یکی هم استفاده از اسفنج. هر کدوم از اینا معایب و محاسنی داره که ما حالا چون اگه برنامه اجازه نمیده ان شاء الله در اون سایت خدمت رسید.
بله درسته، فرصتمون متاسفانه تموم شده، ولی این روشی که اشاره کردید، تزریقی، سیدر یا اسفنج، رو در واقع برای اینکه ما بتونیم 3 تا زایش رو در طول 2 سال داشته باشیم، از روش‌هایی هست که اشاره کردید لازم هست. خب آقای دکتر، همونطور که فرمودید فرصتمون به پایان رسید و وقت خداحافظی. ازتون تشکر می‌کنم و از ضمن خداحافظی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشالله بتونیم در برنامه بعد هم در خدمت شما باشیم و استفاده بکنیم از منابع علمی شما.
من هم از شما تشکر میکنم و خسته نباشید میگم و همچنین با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت، تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند عزیز و منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
سلام علیکم، سلام به شما همراهان همیشگی برنامه دکتر کتاب. علی دهقانزاده هستم با اجرای این برنامه. به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام، خوشحالیم با شماییم.
آقای دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های
من نمیتونم.
امروز کتاب انگیزه میهمان ماست. این اثر رو آقای مهدی قراچه داغی ترجمه کرده. بخونیمش دکتر جون.
برو بریم.
مقدمه یک کتاب شروع میکنیم. اگر بخوایم به طور ساده انگیزه رو تعریف کنیم، میتونیم بگیم انگیزه های زندگی همون نیروهای درونی هستن که انسان رو به انجام کاری وامی دارند. انگیزه به شما دلیلی برای قدم گذاشتن در مسیر دستیابی به اهدافتون خواهد داد. اگر بخوایم انگیزه های زندگی رو به طور کلی دسته بندی کنیم، میتونیم اونا رو به دو دسته انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی تقسیم کنیم. نویسنده کتاب میگه در ادامه تصمیم دارم تا تکنیک های ایجاد انگیزه رو به شما بگم. اولی مورد اینه، لذت بردن از موفقیت های کوچک. بزرگترین اشتباهی که میتونه منجر به از بین رفتن انگیزه در افراد بشه، انتظار برای رسیدن به موفقیتی بزرگ و سپس جشن گرفتن اونه. چرا که شما باید برای کوچکترین موفقیت های خودتون هم شادی کنید. نویسنده کتاب میگه تنها در این صورتی که قادر خواهید بود خودتون رو با انگیزه نگه دارید. اما مورد دوم، از جملات انگیزشی استفاده کنید. استفاده از جملات انگیزشی علاوه بر افزایش انگیزه، قادر بر میزان تأثیر انگیزه در موفقیت هم بیفزایه. شما میتونید با توجه به شرایط و ویژگی های خودتون جملات انگیزشی مناسبی نوشته و اونا رو در دیدرس خود قرار بدید. اما رسیدیم به مورد سوم، هدف گذاری. یکی از مهمترین تکنیک های ایجاد انگیزه هدف گذاری نام گذاری میشه. زمانی که شما هدف های مشخصی دارید و میدونید که در انتهای مسیر به کجا خواهید رسید، انگیزه راه خودش رو به سوی شما پیدا خواهد کرد. بریم سر وقت مورد چهارم، گفتگوهای درونی مثبت. همه ما انسان ها در طول روز در ارتباط با موضوعات مختلف با خودمون گفتگوهای درونی زیادی داریم و معمولا این گفتگوها به صورت منفی و انتقادیه. یکی از تمریناتی که میتونه علاوه بر افزایش انگیزه روی شما رو افزایش بده اینه که گفتگوهای درونیتون رو با جملات تماماً مثبت همراه کنید. اینجوری اتفاقای خوب به سمت شما میاد. و سخن آخر این که انگیزه مهمترین محرک ما برای حرکت به سوی اهدافمونه. اما باید دقت داشته باشیم که از انگیزه‌های مثبت و سازنده برای دستیابی به موفقیت استفاده کنیم. در غیر این صورت ممکنه منجر به شکست و عدم موفقیت بشه. ممنون از همراهیتون با دکتر کتاب. 30367 و شماره تماس 162 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. اما رالف والدو امرسون، مقاله نویس، شاعر و سخنران میگه یگانه فردی که سرنوشت از شما خواهد ساخت همانیست که خودتان تصمیم میگیرید باشید. ارادت فراوان تا یه دکتر کتاب دیگه. بدرود.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
اینجا میدون رادیو اقتصاده. میدون یک رقابت سازنده پر از هیجان و تجربه. رادیو اقتصاد،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. دوستان، اهالی کسب و کار، کارآفرینان، سلام. به برنامه میدون خوش آمدید. میدون رادیو اقتصاد میدون رقابته، رقابت کارآفرینان و اهالی کسب و کار. اینجا برنده بشید میرید در میدون شبکه سه سیما. اونهایی که مایلن در میدون مشارکت داشته باشن یا شرکت بکنن، کلمه میدون به 3036-37 و یا به نشانی میدون.ir مراجعه کنید. اسم و فامیلتون رو توی لینک مسابقه برای ما بفرستید که شرکت کننده بعدی ما شما باشید. حتما یه ایده برای کسب و کارتون داشته باشید یا کسب و کاری رو راه اندازی کرده باشید، بعد بیاید اینجا جانانه دفاع کنید از کسب و کارتون. حالا بذارید بگم تو میدون رادیو اقتصاد چه خبره. کارآفرینان ما در این برنامه حضور پیدا خواهند کرد و داوران ما هم که 3 نفر از بزرگواران هستند سوال و جواب خواهند داشت در این برنامه. آقای دکتر مهدی حکیمیان، مدیر ارزیابی سامانه میدون، آقای دکتر جعفر ولیزاده، مدیر اقتصاد و سرمایه گذاری صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور، و خانم دکتر فاطمه پناهی، کارشناس اقتصادی سامانه میدون. آقای مهدی برنامه مشاور اقتصادی هم سر به زنگاه به کمک کارآفرینان ما میان. خب خدمتون عرض بکنم که دوستان شنونده الان یک کارآفرین روبروی ما هستند و مصمم و استوار نشستن تا خودشون رو معرفی کنند. خدمتون معرفیشون خواهیم کرد.
کف ترازو قرار دادن خودتی؟ اگه میخوای بدونی با خودت چند چندی؟ اگه میخوای بدونی دیگران کجان و خودت کجای کاری؟ آدرس رو درست اومدی. اینجا میدون رادیو اقتصاده.
خب خانم سلام.
سلام.
اسم فامیلتون؟
محدث سادات حسینی هستم.
چند سالتونه خانم؟
35 سال.
از کدوم شهر اومدید؟
تهران.
تحصیلاتتون؟
کارشناسی مدیریت.
چی برامون آوردید؟ حوزه کسب و کارتون چیه خانم حسینی؟
کسب و کار ما مربوط میشه به تولید پوشاک اسلامی بانوان.
خب
که کار ما از یک تولیدی خیلی کوچیک خانگی شروع شد در سال 92 و این انگیزه که به من داد و باعث شد که من کارم رو شروع بکنم خلایی بود که در زمینه لباس عدم تنوع در پوشاک اسلامی وجود داشت و واقعا من خودم گاهی برای اینکه حالا به لباس خودم بخوام تنوع بدم، در حد اینکه بخوام سالی یک بار نمایشگاه قرآن شرکت کنم و اونجا حالا با تنوعی از حالا چادر و پوشش اسلامی بتونم انتخاب بکنم.